وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که یکی از معانی اصالت اللزوم عبارت از استصحاب، تقریر استصحاب و نکاتی رو در این مورد عرض کردیم. مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره می فرمایند که در این مورد که ما شک در لزوم و عدم لزوم داریم، اگر همون قدر مشترک بین لزوم و عدم لزوم را استصحاب کنیم کفایت میکنه. کلی مشترک بین لزوم و عدم لزوم، یعنی کلی ملکیت را، در جایی که یک معامله واقع میشه بعد از تحقق معامله اگر احدهما آمد فسخ کرد، ما نیاز نداره اینجا بیم بگیم که آیا لزوم هست یا عدم لزوم، بلکه بیم کلی را استصحاب بکنیم و اثر مترتب بر همون کلی را بار بکنیم، که از این تعبیر میکنن به استصحاب کلی قسم ثانی. در استصحاب ملاحظه فرمودیم استصحاب کلی رو سه قسم کردن: قسم اول، قسم دوم، قسم سوم. و برخی مثل مرحوم محقق خوبی قدس سره و اینها آمدن یک قسم رابعی هم تصویر کردن. کلی قسم اول این است که اگر ما یقین داریم به تحقق یک کلی در ضمن فرد معین، حالا هم شک داریم که آیا کلی در ضمن همون فرد باقیه یا باقی نیست، اینجا استصحاب کلی میکنیم. مثالی که در رسائل هم برای شما ذکر کردن، یقین داریم که یک انسان کلی در ضمن زید در منزلی بوده، حالا بعد از 10 روز شک میکنیم همون کلی انسان در ضمن همون زید آیا داخل اون منزل هست یا نه. این میشه کلی قسم اول. کلی قسم دوم این است که قبلا یقین داریم یک حیوان کلی در این منزل بوده، اما نمیدونیم در ضمن فیل بوده، تا الان یقین به بقایش پیدا بکنیم، یا در ضمن پشه بوده که الان یقین به ارتفاعش پیدا میکنیم. این مثال اینطوری، یا مثالی که مورد ابتلا هم هست، یک هدف کلی از انسان صادر شده، مردد این که آیا در ضمن بول بوده یا در ضمن منی بوده، فردش برای ما مشخص نیست، اما به نحو کلی یقین داریم که محدث به یک هدف بودیم، اما کدامی که از این دوتا روشن نیست. حالا شخص میاد وضو میگیره، بعد از وضو میگیم آیا اون هدف کلی از بین رفت یا از بین نرفت. اگر در ضمن بول بوده اون هدف از بین رفته یقینا، اگر در ضمن منی بوده اون هدف باقی هست یقینا. این رو ازش تعبیر میکنن به استصحاب کلی جسم ثانی، که کلی جسم ثانی یعنی یک کلی مردد بین دو فرد که اگر یک فرد باشه یقینا مرتفعه، اگر فرد دیگر باشه یقینا باقیه. در مانه نفی مرحوم شیخ میفرماید که ما بیاییم همین کلی قسم ثانی رو جاری بکنیم، بگیم یک معامله بیعی واقع شد، بیع مفید برای ملکیت. خب حالا چند روز گذشت، احدهما آمده فسخ کرده این معامله رو. اگر این ملکیت در ضمن فردی به نام لزوم بوده، این فسختش لغوه، فسختش بلا اثره و ملکیت یقینی گلبقاه. اگر ملکیت در ضمن فرد جواز بوده، ملکیت یقینی گل ارتفاع و از بین رفته. در همون مثال حدث میان کلی حدث را استصحاب میکنن. البته مثل سایر موارد استصحاب ها میگن اگر بر این استصحاب کلی اثر شرعی بار بود استصحاب بکنید، و الا اونجایی که کلی هیچ اثری برش بار نباشه استصحاب معنا نداره. اونجا میگن خب حالا بعد از وضوع یک کسی محدث شده اما نمیدونه به بول بوده یا منی، حالا آمده وضوع گرفته، محدثه، هنوز استصحاب کلی حدث رو ما جاری میکنیم. اثر کلی حدث این است که مست قرآن نمیتونه داشته باشه، چه بول باشه چه منی باشه محدثه، و مست قرآن بر او جایز نیست. اما توقف در مسجد که اثر برای خصوص جنابته میگن نه، چون ما نمیدونیم اثبات کنیم که این جنابه، با استصحاب کلی حدث رو اثبات میکنیم، استصحاب میکنیم و اثر رو بر همون کلی حدث ما بار میکنیم. اینجا هم همینطور. در اینجا میگیم آقا کلی ملک یعنی چه اطلاق داره؟ نه، او باید اثبات بشه که این جنوبه، اثبات نشده. وقتی اثبات نشد میگیم دلیل بر حرمتش نداریم، فقط میتونیم بگیم این محدثه. چه جنوب باشه؟ یعنی اون آثار مشترکه بین البول و المنی که اثر مشترکش حرمت و مثل قرآنه، اینا بار میشه. اما اون اثر مختص بر جنابت که حرمت مکث در مسجده، این بار نمیشه. نه نه اینجا وقتی از مجردنه میزن این چه ارتباطی با نداره. نه استثاب میکنیم مستثب ما، میگیم آقا یک زمانی این حدث کلی رو داشت، حالا حدث کلیش در ضمن بول بوده یا منی نمیدونیم، اما یک زمانی حدث کلی رو داشت، الانم اون حدث کلی رو داره یا نه؟ میگیم بله استصحاب میکنیم. الانم که استصحاب میکنیم نه اثبات میکنیم بوله، نه میتونیم اثبات بکنیم این منیه. کلی را، کلی این حدث، کلی مشترک بین البول و المنی، حدث رو اثبات میکنیم با استصحاب و اثر اون کلی رو بار میکنیم. و عرض کردم این در جاییست که ما برای خودمون قدر مشترک اثر داشته باشیم، ولی اگر برای کلی که اثری نباشیم. میگیم یک انسانی در ضمن زید توی این خانه بوده، در ضمن حالا برمش مردد بگیره. حیوانی در ذهن فیل، در ذهن یا فیل یا پشه بوده، نمیدونیم کدام کلی حیوان رو استصاب بکنیم. خب استصاب کلی حیوان چه اثری برش باره؟ هیچ اثری نداره. اون رو به عنوان مثال میزنم، اما این مسئله بول و منی دیگه اثر خیلی روشنی داره. بله؟ در مسئله ببینید، استصحاب نمیگه که این مکسش در مسجد حرامه یا مکسش در مسجد جایزه. استصحاب فقط این کلی حدث رو الان داره، مکس قرآن. اما شما حالا از یه فقیه سوال کنید که آقا بالاخره کسی که محدثه و نمیدونه از او بول خارج شده یا منی، این میتونه بره در مسجد یا نه؟ میگه نه، جایز نیست. چرا میجایز نیست؟ احسنتون، روی احتیاط، یعنی روی احتیاط، هم گفتید احتیاط و همینطوره. عرض میکنم که روی علم اجمالی دیگه، این الان علم اجمالی داره یا بوله یا منیه، علم اجمالی منجزه. وقتی منجز شد دیگه احتیاط باید بکنه، حق مکسی در مسجد رو هم نداره، ولی او دیگه ربطی به استصحاب نداره. با استصحاب کلی حدث رو استصحاب میکنیم، آثار کلی مشترک بین البول و المنی که حرمت و مثل قرآنه، همین رو عرض میشود که برش بار میکنیم. اصلا بعد از موضوع گرفتنه احتمال داره جنوب باشه، هنوز محدثه. نه ببینید، الان این اگر واقعا محدثه و حدث اکبر باشه، کسی الان محدثه و حدث اکبره، یقین داره. اگه وضو گرفت میتونه مثل قرآن بکنه؟ نمیشه. اینجا الان بعد الوضو این شده که این احتمال از بین بره، بازم احتمال به محتس به حدیث اکبر باشه، پس مکت قرآن جایز میده. خب حالا این مثال در همون عرض کردن در کتب اصولی زیاد خوندید بحث استصحاب کلی قسم ثانی رو. اینجا مرحوم شیخ میفرماید که ما بیاییم بعد از این که عهدهما فسخت رو گفت، کلی ملک مشترک بین اللزوم و جواب استصحاب میکنیم. دیگه نیازی نداریم خصوص لزوم رو در اینجا اثبات بکنیم، بلکه کلی ملک رو استصحاب میکنیم. کلی ملک اگر استصحاب شد، معناش این است که تصرف در مال او بدون اذن او جایز نیست، چون هنوز استصحاب میگه ولو شما فسخت رو گفتید، اما این مال ملک برای مشتریه. این رو خود مرحوم شیخ این عبارتشون هم اینه: امکان دعوا کفایت تحقق القدر المشترک فی الاستصحاب. بعد یک فتح عمل آوردن. این فتح عمل اشاره به وجودی داره که ما بخوایم این رو منظم بیان بکنیم، مجموعاً 6 اشکال در این استصحاب کلی قسم ثانی در اینجا وجود داره. این اشکالات رو باید یکی یکی مطرح بکنیم و بررسی کنیم ببینیم آیا این اشکالات وارده یا وارد نیست. اشکال اول این است که در استصحاب کلی ما یک کلی که قدر مشترک بین الافراده، مثل کلی انسان، کلی انسان قدر مشترک بین الافراده، و این کلی در استصحاب کلی، کلی موجود در عالم خارجه، کلی موجود کلی طبیعیه. کلی طبیعی بنابر قول محققین هر کلی طبیعی به وجود افراده در عالم خارج چیه؟ موجوده. نه تنها موجوده بلکه انسان کلی به وجود هر فردی موجوده. در ضمن ذهن موجوده، تمام کلی موجوده الان، نه اینکه بگیم یه بخشی از اون. در ضمن امرم موجوده، تمامش موجوده. در ضمن بک موجوده، تمامش موجوده. و لذا میگن کلی طبیعی در عالم خارج با تکثر افراد خودش هم چیه؟ تکثر پیدا میکنه. در استصحاب کلی، اونی که مستصحب واقع میشه یک چنین کلیه، در حالی که ملکیت یک عنوان انتزاعی و یک عنوان عرضی. یک کلی موجود در عالم خارج نیست. به عبارت اخرى، این ملکیت که حالا شما میگید جامعه بین ملکیت لازم و ملکیت جایزه، آیا این ملکیت خودش به تکثر اینها متکثر میشه، یا اینکه عقل میاد یه قدر جامعی از این لزوم و جواز را انتزاع میکنه و میشه کلی عقلی، یه کلی انتزاعی؟ و کلی انتزاعی که در عالم خارج موجود نیست که. تا شما بخواید بگید آقا این کلی قبلا موجود بوده، الان شک میکنم آیا موجوده یا موجود نیست، بخوام استصحاب بکنم.
همچنین ملکیت گاهی در زمین بای هست، گاهی در زمین هبل هست، گاهی هم در زمین اجاره هست.
نه چی انتظاری؟ ملکیت انتظاری یا ببینید اگر میگید انتظاری یعنی چیز عقلیه، نه کلی طبیعیه. انسان خودش کلی طبیعیه. ببینید شما الانسان و کلیون یه قضیه ایه، خود انسان کلی طبیعیه. یعنی یفتق علی کثیرین یتکثر و به تکثر افراده و یوجد و به وجود افراده. این به کلی طبیعی
چه پس هست بینی که انسانی که در ضمن زید و امر بحث در خانه گفتونه پیوندن یا ملکیتی در
خانه همین رو مخواهد میگیم. خیلی خوب، حالا البته بگیم در جواب اینو بگیم، در جواب بگیم نه آقا ملکیت هم در عالم خارج موجوده. یه ملکیت در ضمن اجاره داریم، یه ملکیت در ضمن بین داریم، اونم موجوده. حالا اشکال رو روشن بکنید. پس خلاصه اشکالی که ملکیت یک جامعه انتزاعی عقلیه در عالم خارج وجود نداره. شما در استصحاب باید بگید آقا این قبلا موجود بوده، الان من شک میکنم موجوده یا نه، استصحاب بکنیم. اما یه امر انتزاعی عرض میشود که وجود خارجی نداره، تا ما بخواییم او رو استصحاب بکنیم. این اشکال اول که چه بسا این فتعمل مرحوم شیخ به این اشکال اشاره داشته باشه. اما امام رضوان الله علیه در کتاب البیعشون میفرماید این بعید از مذاق شیخه که شیخ بخواد این دقت فلسفی رو در اینو داشته باشه و مقصودش از فتعمل این اشکال باشه. اما جوابی که از این اشکال داده میشه اینه، جواب این است که ما باید مراجعه به عرف بکنیم در باب استصحاب. عرف آیا میگه الان ملکیت موجوده یا نه؟ عرف یه کاری نداره. ملکیت یه امر انتزاعی عقلی کلی طبیعی چیه؟ ما ملاکمون در وجود و عدم وجود یه چیزی عرفه. عرف میگه قبلا این دو با عقد ملکیت برای مشتری موجود شده، ولی که عقل بگه نه ملکیت در عالم خارج وجود نداره، ملکیت هم به انتزاعیه. بنابراین ما ملاکمون عرف هم الان میگه ملکیت موجود شده. الان که بایه آمد و فسختو شک میکنیم این ملکیت کلی از بین رفت و از بین نرفت، استثناء میکنیم. ملک یعنی مال موجود بعده، خیلی خوب موجود در خارج بعده، عرفن موجود. این تقریبا جواب از همی اشتار از ما عرفن موجوده دیگه، عرف گاهی ملکیت در ضمن لزوم موجود، گاهی در ضمن جواز موجوده. موجود خارجی عقلی یعنی واقعی نیست، اما عرف میگه موجوده. نه عرف میگه هست، عرف میگه ملکیت ثابت موجوده. اینجا البته این نکته ای رو عرض بکنیم و اون نکته اینه، در بحث این که دخالت عرف در چه دائره ای هست، خب بحث زیاده. مشهور قائلا به این که عرف فقط در باب مفاهیم الفاظ میتونه دخالت بکنه. عرف بگه این لفظ ظهور در چه معنایی داره، ظهور در چه معنایی نداره، تحدید بکند معانی و مفاهیم را. اما در مصادیق که آیا این مصداق او هست یا مصداق او نیست، عرف نمیتونه دخالت داشته باشه. و از اینجا اون بحثی هم که روز گذشته عرض کردیم که خب درست ما هم گفتیم در استصحاب بین واسطه خفی و جلی فرقی وجود نداره، شیخ انصاری آمده واسطه خفی رو قبول کرده، اونجا میگوید چون عرف اونی که واسطه اثر برای واسطه رو اثر برای ذل واسطه میدونه. خب برخی همونجا به شیخ اشکال کردن که عرف فقط در باب تشخیص مفاهیم الفاظ میتونه دخالت بکنه و ما در فقه و اصول تسامح عرفی رو، مسامحات عرفی رو همینجوری مثلا قبول بکنیم. خوب این نکته رو دقت کنید، برای جاهای دیگه هم مفیده. ببینید در باب کر، الما اذا بلغ قدر کر لم ينجس شيئا، شارع آمده اندازه کر رو معین کرده. خب حالا اگر یه آبی دقیقا به اندازه کره، شما اگر آمدید دو تا قاشق سه تا قاشق از این آب برداشتید دور ریختید، یقین پیدا میکنید از اندازه کر کم شد، اما عرف مسامحه میکنه، عرف میگه اینم همون، فرقی نمیکنه. در سن بلوغ شارع آمده سن را معین کرده، گفته مثلا فرض کنید که 9 سال تمام. حالا اگر کسی یه روز مونده به 9 سال تمام بشه، بگیم آقا عرف اینجا مسامحه میکنه، میگه اینم دیگه بالغ، میگیم نه. در جاهایی که ما یه حد معین شرعی داریم، اصلا تسامحات عرفیه اثری نداره. اما آیا فقط دائره عرف در باب تشخیص مصادیق، در باب تشخیص مفاهیمه؟ اونایی که کفایه دقیقا در ذهنشون هست، مرحوم آخوند در 2-3 جای کفایه می فرماید که تشخیص مصادیق و انطباق مفاهیم کلی بر مصادیق چیه؟ عقلیه، عرفی نیست. اگر یه مفهوم کلی داریم به نام مفهوم انسان، آیا این مفهوم بر این مصداق تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه؟ مرحوم آخون دیگه عقلیه، کاری به عرف نداره. برخی هم بعد از آخوند آمدن از مرحوم آخوند تبعیت کردن، برخی هم مثل مرحوم امام رضوان الله علیه در اصولشون با این مبنای مرحوم آخوند مخالفت کردن، فرمودن نه تطبیقم کار عرفه. عرف میگه آقا این انسان هست یا نه، عرف میگه این دم هست یا نه، وقتی میگیم دم نجسه این دم هست یا نه، عرف میگه این ما هست، ما مطلق یا ما مضاف. تطبیق کلیات بر مصادیق هم کار عرفه. خب حالا ما وارد این بحث بخواییم بشین، یه بحث مفصلیه، اینجا باید علال مبنا ما صحبت بکنیم. ما قبلا همین بحث رو در اوائل بحث اصولمون گفتیم، آقای میتونن مراجعه کنن اونجا مفصل بحث کردیم. روی این مبنا که فقط ما عرف را محدود بکنیم به تشخیص مفاهیم، روی این مبنا این جواب دیگه درست نیست. این جواب که بیاییم بگیم آقا ملکیت عرفاً موجود بوده، ولو عقل بگه ملکیت در عالم خارج موجود نیست، روی این مبنا که دخالت عرف فقط در باب محدود کرد، در باب توضیح مفاهیم و تحدید مفاهیمه، این جواب درست نیست. اما روی خود این مبنای امام که می‌فرمان عرف در مصادیق هم میتونه دخالت بکنه، اینجا همینطوره. الان عقل ملکیت را مصداق موجود نمیدونه، عرف ملکیت را مصداق موجود میدونه. حالا عقل میگه این انتزاعیه، این جامعه عرضیه، نمیدونه این حرفا در خارج موجود نیست، خب بگه. اما عرف این رو موجود میدونه. پس این جواب از این اشکال اول که ما بگیم آقا عرف در اینجا حکم به وجود میکنه، عرض میکنن که این روی این مبناست که ما دائره حکم عرف رو توسعه بدیم. مستقیم عرف هم
مستقیم
عرف هم مستقیم عرف هم مستقیم عرف هم مستقیم عرف هم مستقیم عرف عرف و اغلا بین عقل و اغلا فرقی یا نه؟ فرقی بین عقل و اغلا فرقی دیگه، درست عرف و اغلا، اما ملاک احکام و اغلاییه با ملاک عقل فرق داره. الا رو قول کی در ذهنتون هست؟ کی بین عقل و اغلا فرق نمیگذاره؟ مرحوم اصفهانی احسنتون. کی دیگه فرمودیم؟ مرحوم شنگزد، حالا من یادم نیست نظر ایشون رو. مرحوم محقق اصفهانی از کسانی هستن که بین حکم عقل و اغلا فرق نمیگذارن، به این قاعده العدل و حسنان و القبح و قبیع و الظلم و قبیعون رو میگن از مشهورات اغلاییت، دیگران میگن از احکام عقلیت. اغلاییت فرق وجود دارد. این اشکال اول و جواب اشکال. ببینید اشکالات دیگر رو همین کتاب البیع امام ما داریم رو همین ترتیب جلو میریم با نکاتی که اضافه میکنیم. در همین جلد اول کتاب البیع صفحه 144 مجموعاً امام 6 اشکال ذکر کردن و مورد بحث قرار دادن. این فعلا اشکال اول و جوابی بود تا روز شنبه ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.